شنوندگانی عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر هلاکوئی، من دانشجو دکترای الکترونیک هستم، سوئد زندگی میکنم. 31 سالم تقریبا هست. مادرم 15-16 سال پیش در سر سرطان فوت کردن و پدرم بعد از اون یکی دو سال بعدش ازدواج کردن و دو تا دختر از خانم جدیدشون دارن.
اونا چند ساله هستن؟
علاوه بر این که ما دارن؟
بچه ها چند ساله هستن؟
الان دختر بزرگ، دو تا دخترن، بزرگ 12 سالشه حدودا و کوچیک 10 سالشه با اختلاف 2 سال.
شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید از مادر؟
ما دو تا بودیم. من فرزند اول هستم که الان 31 سالمه، 32 سالمه تقریبا، و برادرم که 2 سال از خودم کوچیک‌تره، ایشون هم 1 ساله که برای ادامه تحصیل به آمریکا رفته.
اون وقت به امریکا رفتن. شما چه مدت خودتون در سوئدی؟
من تقریبا 3 سال و نیم.
اوکی. قبل از اون در ایران کار هم میکردید یا فقط درس میخوندید؟
بله، من بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم از دانشگاه، یه قسمت تحصیلاتم دانشگاه ایران بودم. 3 سال یا 4 سال تو ایران کار کردم. البته خب من دانشجوی شهر دیگه بودم و اصلا منزل نبودم.
همین خواستم ببینم.
3-4 سال مجبور بودم که خونه باشم.
نه، آیا با پدر مادر، با پدر و همسرشون زندگی میکردید؟
بله بله.
این 3-4 سال آخر. اوکی، خب میفرمایید.
بله.
کی درستون تموم میشه شما؟ یه سال آخر. کی درستون تموم؟
چه سال یعنی؟
کی تموم میشه؟
آن درس من کی تموم میشه؟ من حدوداً یکی دو سال دیگه دارم.
اوکی، خب چه خبر است؟
میخواستم اینو بگم که حالا ما علاوه بر مشکلات روحی خیلی زیادی رو گذروندیم و خب من با توجه به چیزایی که از شما یاد گرفتم متوجه شدم که ما از نظر تربیت سیبای دوران کودکیمون خیلی زیاد بوده، به خاطر اینکه پدرم و خانوادهش آدم های خشبین مضطربی هستن. الان به همدیگر یاد نگرفتیم و خانواده پدرم محبتاشون همیشه با دعوا بود و هنوزم هست و من الان با اینکه دارم به خودم آموزش میدم خیلی سختم و به زور باید پدرم بگم که دوست دارم. ایشون هم با یه خانومی ازدواج کرد بعد از 2 سال بعد از فوت مادرم، که اون موقع من تازه دانشجو شده بودم لیسانس. این خانومم خب توی یه اوضاع خیلی بدی، با این با وجود اینکه پدرم شرط کرده بود با ایشون که دیگه بچه نمیخواد، توی اوضاع خیلی بدی که با هم با پدرم خیلی مشکل داشتن، بعد از 1-2 سال بچه دار شد و حتی بچه دوم رو هم بعد از اون بچه اول آورد که من یادمه که بچه سر بچه دوم یک ماه مشاجره و وحشتناکی با هم داشتن که بابام گفت من نمیخواستم، چرا بچه دار شدیم و فلان. خب ما خودمونم فشار به اندازه کافی رومون بود و اینا، ولی بچه دوم حالا یه خود شیرین تر بود، عزیزتر از بچه اول بود. من بچه ها رو دوست داشتم، با خانم ایشون رابطم خیلی معمولی بود، خیلی احترام همو نگه هم داشتیم و سعیم کردیم، من یعنی سعیم کردم که فاصله مو حفظ کنم چون خیلی دوستش نداشتم، ولی با بچه ها خوب بودم. اما میگم به خاطر اینکه خب ما اصلا کلا محبت کردن یاد نگرفته بودیم و منم اندازه خودم فشارها و مشکلات روحی داشتم که واقعا نمیرسیدم به اینکه بخوام به اونا فکر کنم، و این بچه ها هم کمتر از ما آسیب ندیدن، به خصوص بچه اول که بچه دومی که اومد خیلی اذیت شد یادم، یعنی من الان متوجه میشم که چه تأثیر وحشتناکی روش گذاشته. و این سری که من رفتم ایران چند ماه پیش متوجه شدم که پدرم هم تازگی سرطان گرفته و این خب خیلی خیلی روحیه خانواده خیلی بد بود، از من پنهان کرده بودن و برادرم هم همینطور. و من متوجه شدم، حالا من نستم به خودم مسلط بشم و فهمیدم که خب بالاخره احتمالا تنکی هم که باید قوی باشم این وسط، و خیلی بهش فهموندم که من قضیه رو میدونم و بالاخره ما باید با واقعیت روبرو بشیم و غصه خورم فایده نداره، ما الان بهترین کار اینه که از عقلمون استفاده کنیم. پدرم اینجوریه و یه طوریه که در مورد مسئله بیماریش به هیچ عنوان اجازه نفوذ نمیده و منم تصمیم گرفتم دیگه به حریمش وارد نشم و فقط همون مقدار محبتی رو که خودش مطالبه میکنه بهش بدیم، نه بیشتر. و حتی اصلا حس ترحمم برخلاف بقیه افراد آشنا خانواده بهش نمیدم. اما نگرانی من الان برای خواهرمه، بچه اول این خانوم، که این سری که رفتم دیدم به شدت منزوی و گوشه‌گیر شده، تازه گذاشتنش مدرسه راهنمایی و حالا علیرغم آسیبای دوران کودکی که داشته مدرسه سختی هم گذاشتنش که حالا این مدرسه تیزهوشان فکر میکنم که این همیشه نمره‌هاش خوب بوده، حالا تو این مدرسه نمره‌هاش کمتر از بقیه بچه هاست، مثلا حالا 20 نمیشه 19 18 میشه و این دوریش فکر میکنه بدتر از پایین تر از بقیه. و تو خونه هم خیلی توسط پدر من خورد شده، از نظر اینکه خب بچه کوچیکه رو همه بیشتر دوست داشتن و دختر کوچیک خیلی کار میکنه، کمک میکنه، خیلی تمرکز و گوش و حواسش خیلی جمعه و اینا، همیشه جلو روش میگن که آره این کوچیک خوبه، بزرگه اصلا کار نمیکنه، کمک نمیکنه، کوچیک خیلی حرف گوش کنه. و برای این دختر بزرگه خیلی خیلی منزوی شده، یعنی الان چون حرف نمیزنه دائم آهنگای غمگین گوش میکنه. و
شما در دانشگاه شما درس ببخش عزیز،
ما یک از شهرهای بزرگ ایران زندگی
عزیز ببخش
تنها
عزیز،
و تنها درخواست و اولین درخواستش این بود که با دوستش برن بهشت زهرا سر خاک مرتضی پاشایی، نمیدونم شما میشناسید، یه خواننده که تازه فوت کرده و خلاصه آهنگای خیلی غمگینی داشته. این تنها درخواستی بود که این بچه داشت و هیچ جا نمیره بیرون از خونه.
ببخشید
حالا من واقعا نگرانم، حالا من راه دورم، الان خودم به هر حال مشکلاتی دارم، زندگی خودم اینا، ولی خیلی دلم میخواد که یه کمکی بکنم. من حتی به مادرش چند بار گفتم که نگران این بچه‌ام، تو کامپیوترش تمام آهنگای غمگینه و شاید بهتر باشه اینو پیش مشاور ببریم. و مامانش هم یه طرز فکر عجیبی داره، خب اونم اشتباهات زیادی تو زندگیش کرده، هنوزم داره میکنه. به من گفتش که نه مشاور ببرمش، نمیدونم چشم و گوشش باد میشه، الان زوده بعدم میبرم. این هم اضافه کنم که من خودم هم میگم، چون منم خودم خیلی مشکلات روحی داشتم، آقای دکتر یک سال و نیم حدودا که من اینجا توش دادم تراپی، البته تراپی نمیشه گفت، روانشناسی شروع کردم، با یه خانم روانشناس ایرانی کار میکنم مرتب و مشغول حل مشکلات روحی خودم هستم.
شما
خواستم بدونم که من الان تصمیم دارم به این بچه یکم نزدیک کنم خودم، و الان که هر کاری میکنم فعلا نمیتونم، یعنی اینقدر منزویه که اصلا نمیتونم بهش هیچ نفوذی بکنم. دلم میخواد خودم به این بچه نزدیک کنم و بهش یه کمکی بکنم. نمیدونستم باید چی کار کنم، خواستم از شما کمک بگیرم لطفا.
شما از چه طریق با من صحبت کنید؟ من 3-4 دفعه اومدم خطتون رو قطع کنم، نشد، اصلا شما نشنیدین منو. شما از چه طریق با من صحبت میکنید عزیز؟ از طریق تلفونه؟
الو؟
شما تلفونتون یه اشکالی داره، برای که من چند دفعه اومدم با شما حرف بزنم، شما منو نمیشنیدید.
الو؟
شما منو میشنوید؟ ما دوستان خوب، شما صدای منو دارید عزیز؟ من دوستان، من خواهشم اینه که از یه طریق تلفن عادی صحبت کنن اگر موضوع براشون مهمه، برای که احتمالا شما از یه سیستمی دارید استفاده میکنید که خیلی عجیبه، از سوئد به امریکا، دلیل نداره که کسی تلفنش اینجوری بشه، مگر اینکه از یه شبکه‌های نمی‌دونم اینترنتی یا دستگاه‌های دیگه استفاده می‌کنه. اولا واقعا این خواهشو دارم، اگر دوستانی تلفن میکنن ممکنه برخی از وقت هزینه ای داشته باشه، اولا با این کارت ها معمولا خیلی هزینه ای نداره، ولی اینکه شما بخواید از یه راه های دیگری لطف کنید تو تلفن کنید میشه همینی که الان شد، برای که من متاسفانه متوجه نشدم، چند دفعه خواستم صحبت ایشونو قطع کنم امکانش نبود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام بفرمایید عزیز.
خسته نباشید. خیلی خوشحالم که بالاخره تونستم باهات صحبت کنم.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر من 43 سالمه. بعد خدمت شما عرض کنم تنها دختر خانواده‌ام. سه تا برادر دارم. بعضی که الان متأهل هستن.
اونا چند ساله هستن عزیز؟
برادر بزرگم یه سال از من بزرگتره، 44 سالشه. برادر کوچیکم 2 سال کوچیکتره و برادر آخری من 8 سال کوچیکتره.
خب شما از کجا تلفن میکنی؟
من از کانادا تماس.
چه مدتی است کانادایی؟
10 ساله.
ازدواج چه مدتی است کردی؟
20 ساله.
فرزند چی داری؟
دو تا، یه دختر 12 ساله، یه پسر 6 ساله.
اون وقت پس همسرتون چند سالشونه؟
یه سال از من بزرگتره.
خب چه خبر است و برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
خواهش میکنم، من خب مشکلات بسیار زیادی در طول زندگیم داشتم و بزرگترین مشکلم ازدواجم بود که الان یک ساله که به نحو خیلی خوبی داره حل میشه و مریجمون داره به خوبی پیش میره. البته مشکلات قبلم دیگه ندارم، به هر حال مشکل هست، ولی بسیار خوشحالم که هم خودم و هم همسرم بسیار ادراز روحی پیشرفت کردیم و از همسرم که مارید حرفا قرص شما هستن و شبانه روز صدای شما تو گوششونه و خیلی خیلی به زندگیمون داره کمک میکنه.
خب چه خبر است عزیز؟
بعد مشکلی که الان خیلی شاینی هست زندگیمون، من با پسرم دارم. پسرم موقعی که من حامله شدم خیلی خوب حاملگی خوبی داشتم، البته خوب که همه چی خوب بود، اصلا هیچ مشکلی نبود، فقط اینکه خیلی از آدم ها بدم میمد وقتی حامل شده بودم، تراجز خنده دارش بود البته برام و حتی دیگه هم میخندیدن من حالم برم. بعد وقتی هم به دنیا اومد بسیار بچه آرومی بود، یعنی ساعت ها میخوابید بدون که شیر بخواد، حتی شب میخوابید تو صبح روزایی که به دنیا تازه به دنیا اومده بود. بعد که مادرم میگو بلند شو اینو بیدار کن نمورده باشه، خوابش بسیار خوبه، هنوزم خوابش بسیار خوبه، یعنی ساعت 6 که میاد از مدرسه تا 7 دیگه بیهوشه.
بذارید ازتون یه سوالی بکنم عزیز، وقتی کوچک بود چه زمانی بود که این همه مدت میخوابید بدون این که غذا باشه؟ مثلا از چه سنی شما آمدید؟
از روزی که به دنیا اومده بود، یعنی همه تعجب میکردن، یعنی ساعت مثلا 10 شب میخوابید تا 6 صبح
و هیچی هم نمیخورد. اون وقت از نظر اون رشد عادی و نرمالی که معمولا هست رو داشت؟
بله کاملا رشدش عادی بود، عالی بود. حتی دخترم که سرانه به من میترسید
یه سر سرسدا دور بره میشه کاری بکنیم سرسدا نیاد از یه چون پچ
من نه، حتی اومدم یه جای بیسمنت خونه که صدا اصلا هیچ صدایی نباشه، خودم هم حواسم پرت نشه، یعنی کاملا هیچ صدایی نیست اینجا.
خاخه ما یه صدای تق و توقی داریم عزیز.
ببخشید یه لحظه گوش خدمت خانم میگم بالا کسی را نره.
نه را نیست، نه یه چیزی میست که ظرفی چیزی میخوره.
نه
اوکی.
من
دارم اسکیزوفرنی میگیرم چون یه صدایی میشنم.
نه اینو خیالتون درست نیست، حداقل دخترم از اون
حالا نه بذارید یه خبری هست، شما بذارید ببینید برسید، ببینید دوربر صدایی نباشه یا تلفن دیگری کسی ور نداشته باشه چون اون احتمالش هست، بذارید پیام ها رو بشنید، بذارید پیام ها رو بشنید با خاطر راست صحبت کن بالا روی خط شنگان عجمن با ما باش.
حتما هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شبو ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق از تکنیک‌های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می‌کنند.
راه ساده‌تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو صفحشت ایرانیان.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه 818-777-777-77 و یا لاچی 7 برنده.
به حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبهات بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت با تو تیری برنده، باید یادت بمونه فقط 7 برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط 7 برنده با 7 برنده.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتم خدمتتون عرض کردم، به پسرم داشتم با تو صحبت میکردم. بله ایشون رشدش هم خوب بود، هست هیچ وقت مشکلی نداشتم با اضافه وزنش، حد میشی در حد خوب.
خب اگر خوب بوده که خوب بوده دیگه، اینکه خوب بوده رو وارد جزئیات، اگر عیب و ایرادی بوده اونو بفرمایید. اگر
نه مثلا دخترم وقتی که بود اون اصلا رشد نزولی داشت، اون اصلا بسیار بدخوراک بود و الان گذشت. اون نبود اصلا مسئولت رو نداشت. الان که بسیار داره من رو اذیت میکنه اینی که بسیار بچه مستربی شده و علتش هم این نمیدونم چیه، ولی فقط میتونم تاریخش رو بگم که از یک سالگی پیش ننی بزرگ شده.
چرا؟
من کار پدرش هم کار میکرد.
چرا شما بچه رو یه سال در اوج سپریشن انگزایتی گذاشتید رفتید؟
مشکل که چون من همیشه کار میکردم، این بعد از یه سال از به هر حال مسئله مالی هیچ وقت حل نمیشه در حد عالی. ما برای خود به هر حال برگشتم به کار به خاطر شاید کار از دست ندم تو محیط کار باشم و همیشه خود من شاید انگزایتی اینو داشتم که کارم از دست بدم و میرفتم سر کار. برای یک سالگی با ننی بود و یک سال با اون بود که بعد دو سال من کارم رو کویت کردم. حالا البته کویت نبود، در واقع لیاف بود که شرکت بسته شد و یک سال و نیم باهاش بودم، یعنی از دو سالگی تا سه سال و نیمه باهاش بودم. البته بعد از دو سال و نیمش از اینکه سه سال که شروع کردم رو مهد کودک گذاشتم، ولی به هیچ عنوان مهد کودک رو نپذیرفت. یعنی شش ماه من میرفتم هر روز با گریه میرفت و هر روز با گریه میمد.
ولی که از زمسه پریشن انگزایتی بوده، شما در اوج زمانی که بچه در عزیز شما قرار نیست بچه بین 6 تا 18 ماهگی، حالا برای که دقیق از نظر مغزی عادی 7 تا 16 ماهگی مادر قرار نیست از بچه جدا بشه. بچه رو نمیشه گذاشت رفت. شما درست وسطش 12 ماهگی که اوج استراب جدایی گشتید رفتید. معلوم بچه مضطربه. یه سالم با ننی بوده. بعد اومدید اون رو گذاشتید کنار، خودتون اومدید یه سال و نیم با شما بوده. معلومه بعدم مشکل سپریشن انگزایتی بوده که باید حل می‌کردید. و اونو حل نکردید، یعنی در حقیقت با او جنگیدید که بره مدرسه. بچه روزی که با ناراحتی میره مدرسه، یعنی به طوری که آدم میتونه حس کنه نگرانه تا مرزی که میشه گفت وحشت زده است، حتما باید مدرسهش متوقف بشه. یعنی اصلا جایی نداره.
کردم و برنش پیش دکتر گفتم، گفت نه این چرا برش میشه، بعد ادامه میدادی. گفتم حالا دیگه برخه برش میشه، بذار باشه با من. دوباره چندی ماه با خودم بود.
نه عزیز من، نه ببینید، شما برای هر چیزی یه جوابایی دارید. نه این کارا درست نبوده. من وقتی گفتم بچه ای که وحش از نوار برد، معنیش نیست بریم مشکلش رو حل کنیم برش گرد روی مدرسه، نه اینکه بله خودتون نگه دارید. اون که دو مرتبه وابستگی و استرابش رو تشدید میکنید.
اصلا نمیدونستیم چی کار کنیم، هیچ دکتری به ما کمک نمیکرد اینجا.
من الان دستور میدم تمام دکترها رو که به شما کمک نکردن اعدام کنن. آخه عزیز من، همینجوری یه چیزایی تو رو خدا سرهم نکنی.
درست میگی. قربونه. چی کار کنیم؟ هنوز این بچه 6 سالشه، مدرسه میره، 2 ساله که مدرسه میره. بیفور اند افتر اسکولش دوباره ما ننی داریم. هر روز صبح ما مکافات داریم.
بله من بفرمایید. به من بفرمایید که ماجرای استراب و وسواس و خشم در خانواده شما و همسرتون چقدر بوده؟ عمه‌ای، پسرخاله‌ای، دختر دایی، هر کسی.
خشم نمیتونم بگم. عصبانیت تو خانواده خود من بسیار زیاده، که البته این مسئله دوم خودمه که میخواستم با شما مطرح کنم. به خانواده خودم وسواس، برادر کوچیکه من جدیدن دیدم که بسیار وسواس داره، مثلا با حمام رفتن و فلان و از این داستانا. اضطراب فکر میکنم پدرش خیلی آدم مضطربیه همیشه و من کمتر، ولی هست خلاصه.
تو خانواده
من همه چی داریم.
نه صبر کنید، تو خانواده همسرتون غیر از شوهرتون که مقدار اضطراب داره چه کسی دیگه سنگین تره؟ عموی، پسر خاله، دختر دایی، چی میگه؟
من احساس میکنم که تو خانواده شون رازه من میگم و هیچ جواب مثبت من نده که تو راست میگیارم. من احساس کردم که بسیار دپرشن بسیار زیاده تو خونه شون. پدرش همینجور بسیار ساعت ها ساکت نشسته بشه، بسیار آدم پرکاری بود، برای هر چی خونه بود یا عصبانی میشد یا واقعا سر یه چیز کوچولی براشفته میشد یا ساکت بود.
شما از بیماری های یه ذره سنگین تری خبر دارید؟ آیا کسی خودکشی کرده؟
من خبر ندارم متاسفانه.
آیا ولی... کسی خبر احتمال از خودکشی سر حرفی شنیدید که
نه
دوده؟
نه
از اعتیاد سنگین و یا مواد مخدر؟
اعتیاد اگه اعتیاد الکلم اعتیاد بزنیم بهش، همسر من به مدت 13 سال مشروب بسیار سنگینی مصرف میکرد
از موقع که ایران بودیم، چون میتونم بگم 10 سال 13 سال درست میگم، تا پارسال که دیگه من بسیار به هم مشکل داشتیم و من قصد جدایی رو داشتم و یه راههایی رفتیم که مشاوره و کارهای بسیار زیادی رفتیم و الان خیلی کم شده ولی هست، همچنان مشروب میخوره. ولی من نمیدونم حالا این
هست آیا در زمانی که شما حامل شدید ایشون هر شب مشروب میخوردن؟
بله.
پس بنابراین عزیز، فرزند شما اضطراب داره، افسردگی داره و تأثیر نگاتیو در حقیقت سیندروم الکل داره از جانب پدر. بنابراین فرزند شما اون چیزی که میشه اسمش رو سیمپیچه مغزش گذاشت، همه به هم ریخته است و اون مرحله اول کودکی هم ناشی از این سیستمی بوده که توانایی اداره خودشو نداشته و در حقیقت سیستم رو خاموش میکرده، شات داون میکرده و چون اونجا انرژی مصرف نمیکرده، بعدن تا یه روز غذایی که میخورده براش کافی بوده و الان میتونست رشد سالم هم نداشت. شما الان با یه فرزند به احتمال 90% عزیز افسرده، مضطرب و بیمار رو به روح هستید و به زودی دردهای سایکوسوماتیک، روان تنیش مثل دل درد و حال به هم خوردگی و مشکل تنفسی اینا ممکنه پیدا کنه. از این چیزا الان اصلا علامت و نشانه ای ازش هست؟
نه بسیار سالمه. آیا از چیزایی که از شما میشنیدیم و اینکه ما با همسرم بسیار به صحبت شما گفتیم، هستن این که بسیار بد این بچه مریض باشه و احتیاج به کمک داشته باشه. بلکه خوشحالم که همسرم صدای منو میشنوه، الان نیست خونه ولی حتما.
شما کجا در کانادا فرمودید هستید؟
بله.
کجای کانادا هستید عزیز؟
تورنتو هستم. اوکی. سمینارهای شما که پاسخمون هست این بار حتما میام خدمتتون.
حالا من پیشنهادم به شما این است که اونجا اگر کانادایی هم باشه اشکالی نداره، ولی شما باید یه روانشناس کودک، البته کسی که تخصصش باشه، تو معمولا همچی رشته نیست، ولی ممکنه سایکیاتریستی باشه، روان پزشکی باشه که کودک حتما بذارید ببینه و ارزیابی کنه عزیز، و اگر خارج از حد بیمتون باید هزینه بپردازید این کار رو بکنه.
نه اصلا این کار رو میکنید، فهم خواستی مطمئن بشم من ببینم شما صحبتی بکنم ببینم واقعا ریشه از کجا هست.
نه علامت خوبی نیست عزیز، یعنی شما زمینه های ارسی داشتید، شرایط رشدش رو هم برایتی اصولی نشده و بنابراین بچه به هم ریخته، فاصله سنی بچه هاتون هم زیاده، خود اونم به جایی که مفید باشه به هر حال یه عامل برهم زننده ثبات و قراری بوده که بچه ممکنه پیدا کنه و به هر حال محیط و شرایط متشنجه.
بله حتما.
خب حالا دیگه مطلب دیگه هست یا این که؟
بله مطلب این که دارم در مورد خانواده خودمه. من فقط جریدم به نتایج دیگه خیلی جالبی رسیدم در مورد خودم که بسیار حساسم روی خانواده. من از تقریبا 18 سالی از خونه جدا شدم و وارد دانشگاه شدم در ایران، دانشگاه شیراز رفتم و رشته مهندسی خوندم و ادامه دادم. اصلا کلن یه دختر مستقل بودم، همیشه دنبال پیشرفت بودم و همیشه به طرف جلو حرکت کردم. خانواده من برعکس، برادرام هم خوبن ولی موفقیت مالی آنچنانی یا زندگی آنچنانی ندارن واسیات. و همیشه من خیلی بسیار احساس مسئولیت نسبت به پدر مادرم و برادرام میکردم. ولی از اون جهت که و با همسرم خیلی زود آشنا شدم و تصمیم ازدواج گرفتم باهاش، میتونم اینجوری بگم که من اول تصمیم ازدواج گرفتم و ازدواج کردم باهاش، به حالا چه مراسمی چه مکافاتی اینا دیگه بماند، ولی همیشه گوشای مغزم ظاهرا این بوده که من موفق بشم و به خانواده‌ام کمک کنم، به پدرم، مادرم و برادرم. پدرم 20 سال از مادرم بزرگتره، اینو میگم خدمتتون. و در تمام سالها که من جلو بودم اومدم و جلو و حالا پیش رفته کردم از روز همینجور و باید بعدم که اومدم کانادا همیشه احساس میکردم که خب من هیچ کاری نمی کنم برای اینا و هر وقتم که اینا این بسیار متوقع بودن من توقع داشتن و هیچ وقت نمیتونستم واقعیتش اونجوری کمکشون کنم. و تا این اواخری که دیگه خیلی بیشتر توقع از من داشتن به خاطر شرایط بسیار بد ایران که پیش اومد و بسیار به من تقاضای کمک میکردن و من خیلی وقتا رد میکردم، ولی با این حال در ایران چیزایی داشتیم که گذاشته بودیم دستشون اومده بودیم و من میخوام از همونه که استفاده کنیم. خونه در ایران هست، اجاره هست، استفاده اجاره شد
من استفاده کنین. اصلا هیچ در دهسه من هیچ توقعی از هیچ کدومشون نداشتم و برای اونا میموند و همیشه احساس میکنم خب دیگه من کمکمو دارم میکنم دیگه، برای اونا به هر مشکل داشتن هزاران تماس میگرفتن و من این اواخر به هر حال
نه ببخشید، اگر شما پول اجاره خانه که داشتید به اونا میدین دیگه هی مشکل داشتن دائما تماس میگرفتن، معمولا با پول اجاره یه خونه به راحتی یه زن و شوهر مرد تو سن بزرگسالی در ایران میتونن زندگی کنن، ولی چی باز احتیاج داشتن؟
اینا تازه حالا اینا که خودشون متأهلن، خودشون زندگی دارن، یعنی دیگه کار میکنن و آدمای زرنگی هستن و کار میکنن، یعنی آدمایی نیستن که محتاج این باشن که اجاره من فقط به دستشون برسه و من یعنی کمکی بود بر زندگیشون در واقع، یعنی یه جوی آباریکی بود به هر حال براشون، ولی برای یه دونه هم که نیستن، حالا دوتاشون اون کوچولویی که اصلا هیچی نمیگه اون خودش کار میکنه و صداش هم در نمیاد، اون دوتایی که متأهلن بدترن. حالا در هر صورت من مشکلی که امروز وحشتناک، من هیچوقت باشون دعوا نمیکردم، هیچوقت دهن هم نمیرفتیم، عصبانی نمیشدم. تقریبا یه سال پیش برادر بزرگی من دوباره تماس گرفت، قلبم داره میگیره، حالم داره بد میشه و بچه‌ای بود که پدرم گل سرسبد خونه ما برادر بزرگی من بود، همه زندگیش اون بود پدر من، نرفت اصلا نه درس خوند نه کاری کرد، به زود دیپلمش گرفت، یه مدت کرد تا اتیاد به مقامخد پیدا کرد، ول کرد، دور کار رفت تا 5-6 سال پیش هیچ کار مشخصی نداشت، یعنی به زحمت
اونا فرقی نمی کنه. من اصلا معدل موندم، من شما رو میخواستم قطع کنم، شما چی کاره اید نشستید کانادا؟ خودتون دوتا بچه دارید، شوهر دارید، با برادرات
مثلا همینه، امروز من برادرم مثلا یک سال پیش تماس گرفت، من پول خواستم، حالم داره بعدش فلان اینا، با پدرم کار میکنه تو مغازه پدرمه، پدرم برده مغازه خوش میگه خب بیا این مال تو بشین کار کن، اینقدر بدبختی نکش. 6 سال 7 سال داره اونجا زندگی میکنه، توی 6 سال 7 سالی که تو مغازه پدر من هر سال به من زنگ میزنه سال یه بار و میگه من از بدهکاری دارم میمیرم و فلان، میرم بابا من میگه بدهکاره. بعد من سال پیش گفت دیگه دارم سکته میکنم، دارم خونه رو خودم بستم فلان، من از اینجا براش پول سرسام، ولی این بار بهش گفتم من این پولو میسرم چون من ترجیح میدم به پدرم مادرم کمک کنم تو به پسر جوون. گفتم باشه نه من برای تو میفرستم، ولی تو باید به من هیچ وقت بهش همچنان تو باید به من قول بدی که فلان تاریخ به من اینو برگردونی، چون واقعا احتیاج داشتم به اون پول، ولی میخواستم که وادارش کنم به من برگردونه. الان یک سال و به من قول داد که آره ماهی اینقدر من به تو میدم، هی نداد تا امسال که یک سال من رفتم ایران پیششون، دیدم خیلی هم زندگیشون خوبه، همه چی لوکس و لاکچری و شیک و فلان، گفتم خب این چیزه این هر سال میدن، بازم روم نشد بهش بگم پول منو بر نگرد. اومدم اینجا امروز دوباره بعد اون تیم به من زنگ زده که به من پول، گفتم خیلی خوب زنگ زنم به اون، میگم خب این مقدار از پولی که دست دادم بده به اون کمک بشه دیگه، زنگ زدم بهش دیگه ترسی از دهنشون در اومد به من گفته من اینجا هست جانم.
نه چی در از دهنش در اومد به شما گفت؟
من گفت که من تو اونجایی داری میری خوش میگذرونی، رفتی ولی کردی رفتی، من دارم به پدر میرسم، این اگه بیرفته لگن بزنم زیر پاش هیچ کس نیست، فقط من هستم، چون فقط اون روز با پدرم زندگی میکنه و برادر کوچیکم، فقط ما این که داریم از این حمایت میکنیم، من هیچ استفاده از مغازه پدر نبردم، هرچی بوده زنم کار کرده زندگی رو ساخته فلان و این حرفا و تو همش حرف داری خودت میزنی، خالص دعوا مکافات اینو سعی که من بهش
دعوایی نکرده حرف هر چی گفت به برگشته گفته من اینجا از پدرم مراقبت میکنم، تو هم رفتی اونجا خوش میذاری، شما میگی امیدوارم چنین باشه، خیلی ممنون، خداحافظ شما، بچی ناراحتی چون
من بهش همین گفتم، گفتم نه اصلا من بهش گفتم تو نمیخواد اصلا، تو وظیفه تو نیست، تو به زندگی خودت برس و هر کاری میتونی که برای زندگی خودت انجام بده، اصلا نیازش برای تو در کار بکنی، من سپوردش میکنم اگه نیاز داشته باشه. و من گفت نه تو فلانی تو بیسانی، خلاصه حسانو دیگه چه میدونم یه ساعت دوام کردیم.
حالتون بد شما من برمیگردید میگید من این حرفا رو زدم، بعد صحبت رو ادامه میدید. عزیز من برگشته گفته تو رفتی اونجا خوش میگذرونی، میگی خوش به حال تو که خواهرت خوشه و ضمناً منم اینجا از مادر پدر مراقبت کنم، باری کلا به یه چنین پسر خوب وفادار خلفی و خداحافظ. برای چی بحث میکنید با ایشون؟ راجع به چی؟
آره من مشکل دارم.
مشکل دارید؟ معلومه خوره چل بازی در آوردید. شما از آغاز که یه دکونی اومدید در کانادا باز کردید و برای اداره کردن مسائل، حل مسائل و مشکلات ایران. اونم به خودتون میگه نمیدونم برادرم حرفایی میزد رفتم میدم خونهشون همه چی خوبه. شما چی کارید؟ شما میشه به دوتا بچه و همسرتون و خودتون برسید؟ اون مغازه رو هم تعطیل کنید ارتباط با ایران.
خیلی فهمن من هر چیزی
مثلا و ببخشید اصلا 100 در 1000 اونا نمیفهمن. شما که میفهمید اصلا اهمیت ندید. هر چی گفتم گید به به مرسی خیلی ممنون بله.
اصلا فهمه به من تماس میگیرن از من کمک میخوان.
هیچ جوابشون هیچ من هیچی ندارم نمیدم. شما اصلا این چه دکونیست باز کرد؟
آره من مشکلی که دارم هم که اواخر فهمیدم اینه که هم میرم بسیار وابستگی شدید به اینا دارم.
وابستگی نداره دیوونگی اینا وابستگی یعنی چه اساس؟ این چه دکونی؟ شما به چه نسبت بخواید به همه ثابت کنید؟ به پدر و مادر و بقیه که من بهترین زن روی زمینم، بهترین دختر و بهترین خواهرم. همه
برام
من نمیخواید بکنید جوابشون رو منفی میدید بذارید چه فکر کنن شما بدترین دختر دنیاست. ماجرا تموم میشه. فقط همینه. فقط همینه. شما از حرفی که راجع برادر بزرگتون زدید کاملا پیداست میخواید به همه ثابت کنید که اشتباه کردید. من از او بهترم. تمومش کنید. خلاص عزیزم برسید به خودتون و بچه هاتون. ول کنید. من الان نامه می نویسم براتون. شما بهترین زن روی زمینید. از برادراتون هم بهترید. و خلاص هر وقت گفتم بگید فلانی اینو گفت ول کنید این دکونو ببندید. زندگی همسرتون و بچه‌هاتون شما خودتون هزار تا گیر و گرفتاری دارید. شما از اون بچه یه ساله رو ول می‌کنید میرید بعد حالا یه دفعه از این ور می‌خواید به برادر در ایران کمک کنید که قلبش گرفته. خب گرفته گرفته. یا به پدر کمک کنید. بابا ای والا شما کفش از پای خودتون در میارید و بچه‌هاتون پاهاتون زخم میشه ولی انگشتر می‌خواید که دستش کنه.
درسته دیگه. همون منتظر بودم که
خداحافظ. هیچ کاری نشه باشید. اصلا شما دختر بدید اصلا بهش افتخار کنید. روی الان برید روی آینتون با ماتیکتون بنویسید ای دارید که این جانب بدترین دختر و خواهر روی زمینم. هورا بذارید یه مدت اونجا باشه شاید عقلتون بیاد سر جاش. تا زمانی که شما میخواید ثابت کنید خوب هستید کارتون تموم. مادر من میگفت باریکلا مرد رو میکشه سربالای خرو. یعنی روزی که برای آدم دست دادن گفتم باریکلا اون وقت سوار آدم میشن بعدم خود آدم از پا در بیان. فراموشش کنید. مواظب خودتون و بچه هاتون و همسر باشید. پسر رو هم برید دکتر. بی خودی نگران داداش ها در ایران نباشید. خدا حافظ.
خدا من مشکلی دارم حالا.
نه دیگه ولش کنید یه وقتی دیگه بیاد کتک کاری. الان من از دست شما عصبانی ام. خدا حافظ.
باشه
من عزیز. خدا حافظ عزیز. مرسی عزیز. بای.
خدا
حافظ. خدا حافظ عزیز. شنگر اجبن با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-89 تصادف.com.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور سمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما مثلا کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
سیو نصفش کرد.
الان عجله دارم، بعدن توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
حساب کن، یا الان یا هیچ وقت. کیو نصفش کرد؟ کی نصفش کرد؟
تلکام هاوس. تلکام هاوس هزینه تلفنمونو نصف کرد. باورت میشه؟
جان من.
آره نصفش کرد.
تلکام هاوس نصف میکند. بله درست شنیدید، نصف میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصف میکند. برای نصف کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. تلکام هاوس.
باورت میشه نصفش کرد.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری‌های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده‌های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه می‌دهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه‌ها پذیرای شما می‌باشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوار، 818-788-2370 818-788-2370.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. من دو تا موضوع تماس گرفتم آقای دکتر.
بفرمایید.
اولش میخواستم یه مطلبی رو بگم خدمتتون. شما رو یکی از دوستان ما معرفی کرد و الان هم پیش ایشون دارم با شما صحبت میکنن. این دوستان من خیلی مصر بودن که حتما اعلام کنم خدمت شما این موضوع رو توی خوابگاهی و گفتن که این موضوع رو حتما به شما بگیم که اینا سر کلاس شما میشینن هستن و من خدا این اطلاع نداشتم آقای دکتر.
یعنی چی؟ یعنی اونا میان کلاس تو رو نمیارن؟
جان؟
یعنی اونا میان سر کلاس تو رو نمیارن؟ نفهمیدم مقصودت چی عزیز.
نه دوستان ما دانشجوی پزشکی هستیم آقای دکتر، دانشگاه شهید بهشتی.
آها.
دانشگاه ملی سابق.
اوکی.
من منزلم همون نزدیک دانشگاه است، اما خب دوستان ما بچه خوابگاه شما رو معرفی کرده بودن و الان که مادم از کنار این دوستانم با شما صحبت کنه میگن که حتما خدمت اعلام کنه.
در حال لطف و محبت دارن، بهشون بگید بهتره که درساشون بخونن تا اینکه رادیو گوش کنن، بعدم با شما اینقدر دوستی نکنن. بفرمایید. الان تلفن تام قطع شد، حالا از بس حواست رفت به یه چیزای دیگه اینجوری شد. متاسفم عزیز، اگر آمدی با هم صحبت میکنیم. متاسفانه این تلفن‌های راه دور برخی از اوقات چنین. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم. بفرمایید. سلام بفرمایید.
آقای دکتر
جانم.
ببخشید صدای شما خیلی ضعیفه. من
خودم هم ضعیفم. بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر من حدوداً یک 4 ماه با شوهرم سپریت زندگی میکنیم. من کانادا زندگی میکنم. بعد 4 ماه ما جدا شدیم. بعد یک دختر 5 ساله دارم. بعد
ببخشید منو چند تا سوال دارم. یک، شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
من 29 سالمه، همسرم 37.
چه مدتی است کانادایی؟
حدودا 4 ساله.
چطور شده و برای چی آمدید به کانادا؟
اول پدر من درخواست کردن، ما خانوادگی اومدیم از طریق فامیل من، بعد وقتی اومدیم اینجا بعد من برای شوهرم اقدام کردم.
چه مدتی شما اونجا تنها بودی جدا از همسرتون؟
حدودا 10 ماه.
خب ایشون چی خوندن، چه میکنن
اینجا شغلشون یعنی چیه؟ اینجا لوکالشون آزاده، اینجا تو کار جولری هستن.
شما خودتون چی عزیز؟
منم خودم تو کار جولری هستم.
چطور شد که چرا سپریشن و ماجرای سپریشن و جدایی چیه؟
حالا ما 12 سال ازدواج کردیم، بعد از همون اول حالا نبشه در ولی مشکل داشتیم، بعد تا پارسال پدر مادرشون اومدن برای ویزیت، بعد باعث شد که مشکلات ما، حالا نمیدونم با وجود اونا یا نمیدونم چطور شد، مشکلات ما خیلی بیشتر شد. بعد ایشون حتی دست به زنم داشتن و جوری بود که پارسال که پدر مادرشون اینجا بودن، حتی چلو پدر مادرشون هم یک بار منو زدن. بعد من هم دیگه تصمیم، یعنی من کلا خسته شده بودم از این وضعیت، فقط به قول من منتظر جرقه بودم که دیگه بزنم بیرون دیگه. بعد والا مشکلاتمون بیشتر موقعی شد که میگم پدر مادرشون اینجا اومدن و وقتی هم اونا رفتن دیگه من تصمیم به جدایی گرفتم. بعد اومدم خونه پدر مادرم، یک ماه اونجا بودم، بعد دیدم روی دخترم خیلی داره فشار میاد، بعدش با تصمیم گرفتم برگردم، ولی نه به عنوان زن شوهر، فقط به عنوانی که دوتا دوست باشیم توی خونه با هم زندگی کنیم، فقط پدر مادر بالا سر بچه باشن. و خیلی هم میدونم کار اشتباهی کردم، چون فقط یک ماه بیشتر نتونستم طاقت بیارم. بعد یک ماه باز دوباره برگشتم به خونه پدر مادرم، الان 4 ماهی که دیگه کلن سپریتیم، ولی هنوز طلاق نگرفتیم.
شما دخترتون پلو کیه؟ پلو شماست؟
4 روز پیش منه، 3 روز پیش ایشونه.
خب ایشون وقتی که دخترتون پلوش هست چگونه به کار و بار میرسن؟ یعنی این شما بار ایشون رو هم میکشید؟
نه، کار من که یک جوری، کار من فقط ویکنده، مغازه من فقط نمیدونم داخل فیلی مارکت فقط ویکندا بازه، کار ایشونم فقط ویکندا است مثل کار منه، بقیه طول هفته رو کار کارپت کلینیک میکنه. بعد موقعی که میرن از بچه از مدرسه پیکاپش میکنن دیگه میره خونه دیگه بعد کارش، که دیگه بچه پیششه تا فردا صبح که باز بچه های میرسونه مدرسه، باز من میرم بچه های مدرسه.
شما ممکنه من بگید که چرا یه همچین تقسیم میکردید؟ برای که این کار که صلاح بچه نیست، بچه احتیاج به یه خونه داره که 5 روز هفته که میره مهد کودک یا هر چیزی اونجا باشه، چرا بی خودی نصفش کردید؟
بله، من اول دقیقا من صحبت شما رو گوش کرده بودم، دقیقا همین حرف شما رو اجرا کردم، یعنی جوری بود که کاملا بچه پیش من بود مخصوصا شبا. بعد ایشون موافقت نکرد، یعنی ساز مخالف داد، بعد از یک دو ماه گفت نه بچه به منم احتیاج داره، تو داری یه کاری میکنی بچه، خیلی بچه رو از من دور کنی. و دیگه دیدم واقعا اصلا هر کاری میکنم به قول معروف دست من نمیده، منم موافقت کردم، گفتم اوکی.
نه ببینید، داستان است که این کار علیه بچه است، یعنی اشتباهی بله. که ایشون اصلا بچه مال پدر یا مادر، موضوع اصلی اساسی سلامت بچه است، سلامت بچه هم یک برمیگرده یه جا باشه، دوی جایی که باش راحت‌تر و بهتره. حالا اگر من دخترتون رو به گونه‌ای که مطمئن باشه میتونه آنچه رو که میخواد به من بگه رو ازش بپرسم، دلت میخواد بیشتر پلویکی باشی، جواب دخترتون چیه؟
میگه دوتایی.
نه بیشتر پلو یکی باشی.
حالا که این احساسی نکردم که دوست داری بیشتر چه کسی باشه، چون من که الان خونه پدر مادرم هستم دوربر شلوغه، بعد حتی براش یک اتاق درست کردم که مثلا احساس مستقل بودن کنه، خونه پدرش هم هر وقت پیش پدرشه بهش خوش میگذره، پدرشون براش بیرون یه کاری میکنه که به بچه سخت نگذره. برام تا حالا چیزی نگفته که مثلا مامان فقط من بیشتر دوست دارم میشه تو باشم یا بیشتر دوست دارم میشه بابا باشم.
ببینید عزیز، بچه ها وقتی میانه میرن میشه فهمید ترجیحشون چیه. وقتی که از شما راحت تر جدا میشه و از پدرش ناراحت تر، خب معلومه اونو ترجیح میده. یا برعکس، شما من میخواید بگید بچه احساس مساوی میکنه، برای من اصلا قابل قبول نیست. حالا دقت نکردی نکرد. شما وقتی بچه پلوی شماست، وقتی پلوی شماست باید بره پلو پدرش، راحته؟
بله واقعا راحته. مثلا صبح که میبرمش مدرسه میگم بابا، میگم آسمان بابا امروز میاد از مدرسه پیکاپت میکنه، میگه اوکی باشه. پس من مامان شب پیش بابا میخوابم، میگم آره مامان پیش بابا میخوابم.
اوکی، حالا اگر پدرش هم این سوالو بکنه هیچ فرقی براش نمیکنه؟
نه.
اوکی، خب حالا شما حالا چرا تصمیم به سپریشن گرفتید؟ با موافقت هر دو بوده یا یکیتون خواستی دیگه؟
با موافقت هر دو بوده.
خب حالا میخواد چی کار بکنه؟ یا پرسش از من چی عزیز؟
حالا من برای دخترم سوال دارم، ولی تو این 4 ماهی که ما سپریتیم، این اولا خیلی ناخوناشو میکنه، حالا میدونم به خاطر اعصابش و به خاطر اینکه دوش بشه آن یاد
گرفته. بلکه بچه وحشت زده است عزیز، به خاطر دست گلای شما، یکیش همین قسمت کردنش. حالا خب
بله. بعد مورد دومیش هم اینه که خیلی از من سوال میکنه، حالا نمیدونم از پدرش هم سوال میکنه یا نه، ولی از من سوال میکنه که مامان چرا برنمیگردی خونه بابا، چرا مثل قبلنا با بابا زندگی نمیکنی، من دوست دارم شما دوتا پیش هم باشیم، پیش هم زندگی. من واقعا نمیدونم جواب این بچه رو چی بدم و تا همین الان هر وقت به این سوالو کرده گفتم مامان در موردش صحبت میکنیم، بعد دیگه بچه دیگه ساکت میشه.
حالا به من بفرمایید
جوابی بهش بدم که
نه صبر کنید. فکر میکنین این سوالو خودش میکنه یا پدرش؟ بذارید چی با آیا پدرش دلش میخواد شما برگردید یا نه؟
پدرش بله.
خب پس شما چرا فکر نمیکنین که این حرفا رو پدرش بهش میزنه؟
آخه
شما هر جا دلتون میخواد میگید، نمیدونم عزیز. شما تنها چیزی که میدونید نصب کنید. نه شما تنها چیزی که میخواید جدا بشید.
بله.
یپ، بنابراین خب تکلیف روشن کنید. بخواید چرا بازی در به بچه بگید ما بر نمیگردید. چون به بچه ها نباید امید واهی داد. اگه شما فکر میکنید بر نمیگردید، پاش ممکن بیست. بنا پیداست، شما تصمیمتون رو گرفتید عزیز.
بله من تصمیمم گرفتم، فقط یک بار بچه که این سوال کرد، بعد من گفتم خب مامان من و بابا دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم. بعد خیلی سوال بیشتر کرد، مامان چرا نمیتونیم با هم زندگی کنیم؟
نخون که اصلا
خب مامان
چرایو که معنی نداره ازم، چرا فکر کنیم با یه بزرگ ساله. شما به من برمیگردید میگید که همسرتون حتی در یه جایی مانند کانادا جلو پدر و مادر شما رو برخورد فیزیکی با شما میکنه؟
حتی بله، حتی خیلی بارها بود که حالا پدر مادرش میگم فارسا فقط یک بار برای ویزیت اومده بودن، ولی خیلی بارها بود که جلو بچه میگرفت منو میزد، که این بچه موقعی که این منو میزد فقط بچه جیغ میزد، بعد خیلی سختی بچه آروم میشد. من
خب همسر شما چرا چقدر من نمیدونم واقعا همسر شما الان در این رابطه کجا ایستاده، حرفی که میزنه چی، یعنی میگه چه قولی میده یا نمیده یا چه میگه یا چه نمیکنه؟
ایشون میگه به من یه فرصت دیگه بده، من به تو قول میدم زندگی خوبی برات درست کنم، اخلاقم خوب شده فلان از این دور، ولی من به قول معروف اون عشق و علاقه هیچی در من نیست، یعنی حتی نفرت هم نسبت بهشون بیشتر شده از وقتی سفر زندگی میکنیم. برای من اصلا نمیتونم برگردم، ولی ایشون میگه که حالا البته این حرف من یک ماه پیش بودم، یک ماه که اخیرا هیچی نمیگه دیگه.
اوکی، حالا بذارید شما روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، من یه ذره راجع به زندگیتون با هم صحبت کنم، بعد بشه راجع به بچه هست. شنگان عجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن 97 خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-7777.
818-777-7777. Lucky 7.
پیام
شایانی.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سان هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی. خب حالا شما الان واقعا همسرتون میخواد چیکار کنه و شما میخواد چیکار کنه؟
حالا میگم همسرم که دوست داره، خب من بهش برگردم، دوست داره من به اون زندگی برگردم. حالا برخلاف این که ایشون دست زن داشت، خصاصت هم داشت، اصلا ما به قول معروف موقعی هم که با هم دیگم خوب بودیم چند سال اول، اصلا به هیچ عنوان ببخش من اینجا صحبت میکنم، ولی اصلا من آدم حساب نمیکرد. تو هیچ چیزش من شریک نبودم، حتی توی چیزش نمیاد با من صحبت کنم. ما همش تو خونه با هم دیگه سالم بودیم، خیلی زندگی خیلی، اصلا وقتی مقایسه میکردم با بقیه اصلا واقعا اسم ما زن و شوهر نبود، همون دوست بهتر بود.
شما چقدر میتونید رو پای خودتون از نظر مالی بایستید؟
ولی من فعلا تو همین دور زیر کار میکنم، درآمدم تقریبا خوبه. میتونم.
اگر شما $1,000 در میارید، فکر کنید همسرتون چقدر در میاره؟
اون والا تو اون دو روزی که در هفته کار میکنه میدونم درآمدش زیاد جالب نیست.
نه من کاری به اون ندارم، من مجبورم میگم از این، من وارد جزئیات نمیخوام بشم. شما فرض کنین درآمد شما ظرف 6 ماه گذشته $1,000 بوده یا میتونه $1,000 باشه، درآمد ایشون چقدره؟
درآمد ایشون هم همینقدره.
بنابراین تکلیف شما معلومه دیگه، شما اگر نیاز اقتصادی نداشته باشید جدا میشین.
بله.
بنابراین شما برای چی، و بنابراین پاسختونم به فرزندتون میتونه این باشه که ما جدا میشیم.
آره ولی من میگم نمیدونم جواب دخترم
رو
چی
بگم. نه جواب چه چیزی عزیز من، من اصلا جواب دخترتون رو گفتم، گفتم شما اگر میخواید جدا بشی، شما به دخترتونم بگید جدا میشیم، هر ضربه میخوره باید بخوره. شما که نمیتونید وقتی
خب مثلا اگه پرسید مامان برای چی
بچه 5 سال، عزیزم شما بسیگو بچه 5 سال این که اصلا چراش معنا نداره، چراش مخالفته. نیست که من به شما میگم چرا این کار کردید، قسم نیست که شما توضیح بدید، میگم این کار رو من دوست ندارم و اشتباه بوده. برای این چرای او که پرسش فلسفی علمی عقلی که نیست که شما دوباره پاسخ میگرد، پاسخ شما اینه که خب جداش. مثل خود بچه هایی که میگن why، میگن because، یا ما در ایران میگفتیم چرا، میگفت برای ایران، یعنی هیچی جواب نداره عزیز. چون شما فکر میکنید باید برای بچه حتی 15 سالش هم جواب ندارید شما برخی از قاچون معنی نداره، چرا بچه 5 ساله 5 سال و نیمه شما میخواید توضیح بدید که او برسه بگه آه ببخشید پس حالا میفهمم، شما پس بهتر جدا بشید. میتونم شما چی میگید عزیز؟
نمیدونم آخه میدونم یک بارم پرسید که مامان همه مام باباها با هم زندگی میکنن، چرا شما دوتا با هم زندگی نمیکنین؟ همین چراشو واقعا
باز شما از این باز دارید حرف عجب شما حرف این است که تو مدرسه من میام و بعدم تو مدرسه به مدرسه تلفن کنید، تا بعدم نیست چهار تا دیگه هم که جاشم بگو نمیدونم دیوید و نمیدونم سوزانم پدر مادرش از هم جدا شد، که بچه احساس عجیب و غریب نکنه به خاطر نه جواب دادنه، به خاطر اینکه او فکر نکنه شما غیر عادی.
حقیقت بچگی
بهتر اینکه باهاش
بازی کنید.
100% عزیز، بازی همه چیز رو از بین میبره، اعتماد رو از بین میبره، امید واهی رو به وجود میاره، بعد به خاطر اینکه امید واهی اصلا پشت میشه همه عمرش ناامیده، شما ضربه رو بهش میزنید. شما وقتی جدا میشه قرار است که اگه میخواید جدا بشید جدا بشید به خاطر، بعدم ببینید شما با سپریشنی که درست کردید بیش از 90% آسیب زدید، تازه اگر برگردید بچه بیشتر نگرانه، برای که هر زمان که شما برید این اتاق اون یکی در اون اتاق بچه بکنه باز نظرن جدا میشن. یعنی میخوام به شما بگم بنابراین شما فکر نکنید که با این بازی که در آوردید مسئله حل میشه عزیز. ما تو دنیایی هستیم که واقعیت سخت و تلخ رو وجود انسانی، ضمیر و ذهن انسانی، مغز انسانی میپذیره، فریب و دروغ رو توش گرفتار میشه. اصلا بیمار اسکیزوفرنی به این دلیل طی 2-3 نسل اسکیزوفرنی شده که پیام های دوگانه گرفته. اون اصلا ریشه اسکیزوفرنیه، یعنی مغز رو دو تیکه میکنه. ما تو دنیا چیزی که کمکمون میکنه واقعیت و بیان واقعیت، هر چیز ضرر داره، درد داره، رنج داره، باید کشید. ما تو دنیایی نیستیم که بشه از طریق دروغ یا پنهانکاری کسی رو به امنیت و آرامش رسوند عزیز.
خب من الان برای این شما چی پیشنهاد میکنید که همین که 4 روز پیش من سرویس بشه؟
نه من با اون کار مخالفم عزیز. این کار همسرتون به شما هر دو باید بدونین اشتباهه. بچه باید یه خونه داشته باشه، 5 روز هفته یه جا باشه.
من همین به ایشون گفتم، بعد ایشون رفته با یک مشاور صحبت کرده که اون مشاورم حتی خودش به من زنگ زد گفتش که اینی که شما میگی که بچه فقط باید پیش یک نفر باشه، نه خود مشاور اینو به من گفت.
عزیز من
نه این اشتباهه، بچه باید پیش دوتایی باشه.
عزیز من عزیز من مشاور دیگر من نگید برای شما وقتی که عزیز قربونتون شما چرا
خب من شوهرم اینه
عزیز من عزیز من عزیز من میشه شما یه ذره شما ایشون به شما شما جملتون رو متوجه هستید؟ ایشون گفته وقتی شما میگید فقط باید پروی من باشه اشتباهی، خب حتما اشتباهی. کی گفت فقط برای شما؟ حرف این است که
من نگفتم بهش فقط، من گفتم حداقل اگه میخوای بچه رو بریم ولی سعی کن شبا پیش من بخوابه، شبا حداقل پیش یک نفر بخوابه، نه اینکه همشه جا به جا بشه این 4 روز پیش نفر بخوابه.
سرکار خانم میشه شما ازتون خواهش کنم امشب این برنامه رو دوباره بشنوید و ببینید شمایید که دارید میگید مشاور گفته این که بچه فقط پهلوی کسی بخوابه اشتباهه. شما گفتین، من نگفتم لغت فقطو. شما اگر بره ایشون بگه به گفتن فقط باشه، معلومه هر مشاوری باید بگه اشتباه و غلطه. شما این لغت رو گفتید، شما من میگید که مشاور برگشته گفته حتما باید نصف بشه. خب اون بهتر مشاور نباشه، همسر شما او رو قبول داره، مبارکش باشه، بره دخترش رو اذیت کنه و از پا در بیاره. ببینید عزیز، نه عجیبه سرکار خانم، شما بدونید درستش چیه، کوشش کنید خودتون بر اساس اون چی که درسته عمل کنید، کوشش کنید به طریقی همسرتون رو قانع کنید که عزیز این کار صلاح بچه است که یه خونه داشته باشه متعلق به او. من این رو به شما نمیگم، سیدی سینگل پرنت منو لطفاً حتماً من اگر باشم مجانی به شما میدم، 4 ساعته بشنوید تا بدونید شما نمیتونید بچه رو این وسط له کنید به خاطر خودخواهی ها و نادانیاتون. به من میفرمایید همسر من کار درست نمی کنه، تصمیم درست نمی گیره، میفهمم، میگم کمکش کنید که او هم بپذیره. به علاوه ما در دنیایی هستیم که هنوز بچه ها با مادر به دلایل بسیار راحت ترن. دو، شما دختر دارید، صلاحتون بیشتره با شما باشه. پس بنابراین کوشش شما این باید باشه که ماجرا رو به اختلافاتتون و گروکشی همدیگه نکنید، بچه رو هم این وسط له نکنید. شما روزی که پذیرفتید صلاح بچه اینه که یه جا باشه، شنبه شنبه های درمیون باشه، یکی 75-80 باشه، یکی 20 باشه در مقابل 80، که بچه راحت تره. خبری هم براتون، 10 سال بعد بچه به پدرش نزدیکتره تا شمایی که 5 روز باش بودید. یعنی فکر نکنه پدرش بچه از دست میده، واقعا با او ایام خوب و خوش رو میگذرونه، با شما دردسرها و گرفتاری ها رو، بنابراین ترجیحش ای بسا پدرشه. اما روزی که شما اینو اگر خودتون پذیرفتید، کوشش میکنید که همسرتون رو قانع کنید که این صلاح بچه‌مونه، صرف نظر از اینکه من مادر بدی و زن بدی بودم و هستم. و بعضم اگر دیدید که ایشون هست، میگید من با یه نفر صحبت کردم، بشنو ببین، تو هم اگر خواستی حرفای او رو بشنو، اگر هر جور تو بگی، تو تصمیم بگی، تصمیم با تو. بعدم اون سی دی رو شما اگر با همسرتون، نمیگم با هم، بشنوید 80-90 تا نکته اونجا گفتم که ای رعایت نکنید بعدن بچه رو بیمار میکنید، خودتون رو گرفتار میکنید، هزینه برای خودتون درست میکنید، ناراحتی برای خودتون و بچه درست کنید، بیماری در رو به وجود میاره. یه اصول باید رعایت کرد عزیز. من که نمیگم اون مشاور احتمالاً اون حرفو نزده، احتمالاً هم زده، من اصلا بحثمون نیست، حرفم این است که شما خودتون به یه نتیجه درست برسید و بعدم شما نگاه کنید با آنچه که مسئله انسانه. کودک باید یه خانه داشته باشه، نه اینکه اینجا خونه پدرمه اونجا خونه مادرمه، بی خانمان منم. بعدم پدر شوهر شما ممکنه با دختر خانمی باشه، شما ممکنه آقای تو زندگیتون بیاد، بچه فکر کنه که اون زن داره، اینم شوهر داره، من بی کس دنیا منم. بعد تازه بره تو این خونه ها، اگر هر کدام از شما با کسی آشنا بشید که اون بچه داره، بچه وقتی میره خونه اون یکی برمیگرده ببینه اتاقش هم مال یکی دیگه است. عزیزم اینا مسائل بسیار جدی است که بچه‌ای رو که حالا که شما اشتباه کردید تو ازدواجتون و حالا بچه‌ای در وسط له میشه، حداقل کمک کنید اون له نشه. اون که گناهی نداره، شما که با او که دشمنی نداری، نه شما نه همسرتون. خب بنابراین مصلحت او رو رعایت کنید. امروز دادگاه‌های آمریکا با یک چیز کار دارن و فقط یک چیز، interest of the child or of child. Interest بچه است. Interest بچه. ملاک انتخاب قاضی منفعت و مصلحت بچه است. نه پدر نه مادر. شما معتبل معتلی. صلاح بچه چیه؟ و روزی که ملاک قانون توی کشوری ماننده امریکا که اینن کانادا هم همینه به اون نگاه میکنن. شما هم بهترین کارتون اینه که با همسرتون به گونه این کنار بیای که ایشون بپذیره، یا حتی دلیلی هم نداره، ممکنه اول نپذیره، یه ماه بعد بپذیره، سه ماه بعد بپذیره. چون مهم اینه که بچه یه خونه داشته باشه، بعد بره پدر یا مادرش رو ملاقات کنه، تا اینکه سه روز و نیم اینجا، سه روز و نیم اونجا. ما مال رو نصف میکنیم، اشیامون رو نصف میکنیم، بچه‌مون رو که قرار نیست نصف کنیم عزیز. وقت رو که نمیشه نصف کرد.
زمان دو ساعت در روز مثلا پدرش رو ببینه
معمولا مفید نیست عزیزم. بچه ها بعد از یه مدتی حوصله هیچ کدومتون رو ندارن. از اگر به سمت شما میان از وحشت نداشتنتونه و نابودیه. اگر همسر شما وقت داره، بهتره سه شنبه ها و پنج شنبه ها هم بچه رو ببینه. اگر نداره، چهار شنبه ها بچه رو ببینه، ولی شنبه یه شنبه رو یه در میون کنی که تنها ایام
نه
شنبه.
الان شنبه ها پیش منه، یک شنبه ها پیش پدرشه.
اون معمولا کار درستی نیست. بهتر اینه که یه شنبه شنبه با شما باشه، یه شنبه شنبه با او، شما رو هم آزاد بگذاره که بتونید برنامه‌تون داشته باشید و او بتونه دو تجربه داشته باشه. چون
خب آقای دکتر، منم همین رو میگم، کار من و شوهرم اینجوریه که خواهش شنبه یک شنبه است. اگه پیش من هم باشه، من میذارمش هم دیگه، برای که نمیتونم در مغازه.
حالا که اینجوریه حرف شما درسته. بنابراین اگر شما هر دو شنبه شنبه کار میکنید که بقیه آزادن، بنابراین یه درمیونش کنین. اونو مورد شما رو میتونم بفهمم، برای که شما برخلاف همه که پنج روز کار میکنن شنبه شنبه خونن، شما شنبه شنبه روز اصلی کار. بسیار خوب، بنابراین اون رو براش فکر کنین. بعد از یه سنی هم بچه با دوستاش، با خانواده دوستاش، دیکر نه، با دوست که بتونید روش حساب کنید، با مادری که بتونه در ارتباط با دخترتون مادرانه عمل بکنه، ای پیدا بکنید، شرایط رو بردید. بعد بگردید، یادتون باشه شما مهم نیستید، ایشون مهم نیست، وقتی که موضوع مقایسه با بچه‌هاتون مطرحه. بنابراین اونو وقتی مبنای کارتون بگذارید، هر دوتا میتونید راحت باشید. و الا اگر این بچه رو گرفتار کنید و بیمار کنید، هر دو از پا در میایید و هر دو مسئولید و مقصر، هر دو مسئول و مقصر. ولی برای خودتون، شما یه ازدواج اشتباه کردید، یه زندگی اشتباهی رو ادامه دادید، حالا به یه جایی رسیدید جدا شدید. بسیار خوب، تموم شد رفت. ولی بچه رو که نمیتونین از پا در بیارید. بنابراین شما فکر و ذکرتون بذارید روی این که سلامت بچه چیه و ما مطمئنم پیدا میکنید. و به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. از
آقای دکتر ببخشید، برای ناخون کندنش،
ناخون کندنش نشان دهنده استراب سخت و سنگینشه. بچه نگران و مضطربه، بچه برخلاف تصورتون ناراحته. این رفت و آمدش هم میخواد با سکوتش بکنه، ولی دلش حتما یه جایی رو خیلی خیلی بیشتر میخواد. همچین تقسیم بندی اصلا به نظر من معنا نداره. همجاست که مضطرب و نگرانه، اضطراب و نگرانیش رو کم کنید، یه جوری آرومش کنید، راحتش کنید، اگه بسا در کوتاه مدت نشه. دوم، مسئله ناخون کندنش نیست، اضطرابش. ولی اگر اون رو هم به خودش بگید و ما موافقت خودش که من ما کمکت میکنیم که این کار نکنی، دوایی هست که میشه به ناخون انگشتش زد، میشه برخی از اوقات تو خونه یه دستکشی دستش کرد، کمکش کنید وقتی خودش میپذیره و با همکاری خودش. یعنی تو این کارو میکنی عزیز، خودت هم دوست نداری، میدونم، پس بیا ما با هم کمک کنیم که تو این کارو نکنی. وقتی اون رضایتشو بگیرید، هم آرامش پیدا میکنه، این کار میکنه. ولی اگر در خصوص ناخون خوردنش واکنش نشون بدید، او رو مضطرب‌تر، ناراحت‌تر، نگران‌تر میکنید و کار دستش میدید. بنابراین اگر در مسیر درست کردنش نیست، بهتره هیچی نگید و به رو خودتون نیارید تا اینکه موضوع رو مطرح کنید، برای که اون هیچ کار نمی کنه.
درست، دستتون درد نکنه آقای دکتر. خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی، خیلی
ممنون. خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز
به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه آسای لایپو فریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سالها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
دکتر رامتین مسعودی به مناسبت ملحق شدن تیم جدید جراحی زیبایی فیس اند بادی کانتورینگ و همچنین به مناسبت روز مادر به یک نفر از 50 نفری که با مطب‌های دکتر مسعودی تماس بگیرند به غیر قرعه جایزه ارزش $5,000 برای استفاده از پرستیجرهای زیبایی تقدیم می‌کند. لطفاً با تلفن 310-855-71-71 310-855-71-71 تماس بگیرید.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می، شنبه و یک شنبه 9 و 10 می کلگری، شنبه و یک شنبه 16 و 17 می ویرجینیا و مریلند، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 می نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 می بوستون، پنجشنبه 21 می شیکاگو، شنبه 23 می مونتریال، یکشنبه 24 می تورنتو. هر روز دو کنفرانس برگزار شده و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. همچنین در امریکا می توانید از طریق kodum.com نیز آن را دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، همین گونه که به آگاهیتون رسید، من به چند شهر در امریکا و کانادا میرم. کلگری هست، واشنگتن دی سی، مریلند و ویرجینیا، نیویورک و نیوجرسی، بوستون، شیکاگو، مونترال و تورنتو. اما در این حال سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، از روم در ایتالیا و دیدار از 3 کشور ایتالیا، فرانسه و اسپانیا و دیدار از 5 بندر بسیار زیبای این 3 کشور که از تاریخ شنبه 13 جون آغاز شده و تا شنبه 20 جون ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی هم برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 و یا اگر خارج از امریکا هستید با 818-883-8100 8100 تماس بگیرید. همچنین بعد از این سفر من از چند شهر در اروپا دیداری خواهم داشت و کنفرانس هایی. شنبه 20 در روم ایتالیا، یک شنبه 21 در دوسلدورف در کانادا، سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 در استکهلم، پنج شنبه 25 در استاونگر، خدا میدونه استاونگر در نروژ، جمعه 26 در اسلو و شنبه و یک شنبه 27 و 28 در لندن. هر روز دو کنفرانس خواهم داشت و از این بی‌استعدادی و ناتوانی خودم در خصوص این موضوع و خیلی موضوع دیگه هم به هر حال احساس خوبی ندارم، ولی به هر حال بنده چیزی به این زودی ها راحت یاد نمیگیرم. وقتی برای من هجاها بی‌معنیه، واقعا مغز من اصلا توانایی تکرارش رو نداره. به هر حال میبخشید، ولی به هر حال دوستان اون منطقه در اون کشور نفتی میفهمن. بندم پدرم شرکت نفتی بوده، به هر حال همچنان بوی نفت رو میده. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستم.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله. آقای دکتر من سوالی بسیار کلی داشتم در ارتباط با خانم من و شاید بسیاری از خانم‌ها در ایران مبتلا به این مسئله هستن که من فکر می‌کنم شاید بر مسئله زندگی رو درگیر کنه. الان نمی‌دونم شما تا چه در جریان هستی، در ایران بسیاری افراد هستن که خودشون رو کفلی معرفی میکنن، میدیوم معرفی میکنن، یا فال قهوه میگیرن و خانم ها بسیار به اینها اعتقاد دارن. به خصوص در یک شهرهای شمالی یه خانومی هست که الان مشتری های داره که 3 ماه 4 ماه وقت میده، خانم ها میرن اونجا و فقط خانم ها رو به اصطلاح ویزیت میکنن، اصلا به آقا این کاری نداره. خانم ها میرن اونجا و به اصطلاح با گرفتن نبض اینها اول اسمشون رو میگه و بعد گذشته و حال و در مورد اینها صحبت میکنه. من هر چقدر به خانم ها خود شخصا میگه من رفتم اونجا با این خانم صحبت کردم، اسم منو گفته بر اساس با نگرفتن نبض منو از این حرفا. من خب قطعا باور نکردم حرفش رو، گفتم یا اون اسم تو رفت میدونسته یا که دچار توهم شده که داره دروغ میگه. دروغ میگه گفت برات ناراحت شد. از اونجایی که خانم من برای من مطمئنم بسیار خانم هایی که در ایران هستن شوهرم صدی منو بیک نه بیسا داشتیان بادی هم بشنون به شما اعتقاد دارن و حرف شما برایشون کاملا حجت هست. من دوستم شما من صدا رو قطع میکنم از طریق اینترنت میشنم شما یک چند دقیقه در این مورد صحبت کنید. من خیلی دوستم شما اگر واقعا فکر میکنید کاری دارن انجام میدن لطف فرمایید توضیح بدید، یا نیست که اگه واقعا پس این رو آب برید با یه چند کلمه صحبت کردن نهایت بزرگواری را میکنید.
حالا شما ما چند تا خانم طرفدار هم داشتیم که طرفدار همون دوستان خوبند، اینا رو هم دارید از دست ما میگیرید دیگه، آخه بدجنسی هم حدی داره.
متاسفانه تمام خانم‌هایی که من در طول زندگیم دیدم به فال قهوه اون چیزا اعتقاد
داشتن. نه متاسفانه این هست مطلبی که میفرمایید در سال تعجب نکنید. امروز دم آقای میبودی راجع به این موضوع صحبت کردن، دیروز صبح بود یا امروز صبح به من تلفن کردن که فلانی فردا یک کمی راجع به این موضوع صحبت کنیم. بنابراین من فردا تو برنامه آقای میبودی هم که بازپخشش هم البته شب خواهد بود، برنامه ایشون روزان 2 تا 4 بعد از ظهر و 9 تا 11 من یه صحبتی خواهم داشت. الانم یه مقدمه ای رو در فرصتی که دارم خدمتتون عرض میکنم اگر میخواید از طریق رادیو بشنوید.
مثلا من
جانم چشم من در خدمتتون هستم، بنابراین یه توضیح عرض کنم. بقیهش هم توصیه میکنم که فردا من حدود 2 ربع به وقت لس آنجلس که الان اینجا ما 5:20 است، در حقیقت 2:20 فردا هم در خدمت جناب میبودی 2 قسمت از برنامه رو من احتمالاً یعنی حتماً به این موضوع اختصاص میدیم. والا الان یه توضیح بیشتر از کنم، نمیخوام شما رو خط نگه دارم، همطور فرمودید اگر میخواید از طریق هر طریقی که میشنوید بشن، ولی سپاسگزارم از طرح مطلبتون. عرضم به حضورتون که ببینید من علت این که روزهای پنجشنبه کنفرانس یا برنامه رادیو رو به دانش و بینش و نگرش گذاشتم در همین چارچوب بود، یعنی حرفایی که از اینجا اونجا میشنیدم این بود. بذارید یک کلیاتی رو که احتمالاً فردام در خدمت جامعه بودی خواهم داشت خدمتتون عرض کنم. ما در دنیای زندگی میکنیم که جهان طبیعت یعنی نیچر یا دنیای فیزیکی و مادی بر اساس قاعده و قانون کار میکنه و به همین جاست که حوادث تکرار میشه. الان دوست عزیزی که لطف کردن تلفن کردن یه مقدار شماره رو گرفتن که به اینجا وصل شد، اگر یکیش رو جا به جا می کردن به جای 4-5 می گرفتن به اینجا وصل نمی شد و چنین گفتگوی ممکن نبود. الان که صدای بنده رو شما می شنوید و احتمالاً در سراسر جهان از طریق شبکه اینترنت در لس آنجلس از طریق رادیو، به خاطر اینکه ما اومدیم قوانین جهان رو کشف کردیم و به خاطر کشف قوانین جهان توانایی اینو پیدا کردیم که از اون استفاده کنیم در جهت هدف هم. این رو در کار کشاورزی کردیم، الان گلهایی درست میکنن که قبلا نبوده با رنگهای تازه، امروز میوه‌های این چنین رو درست کردن، امروز حتی طعم بسیاری از میوه‌ها یا سبزیجات رو عوض کردن و دارن میکنن. به هر حال دانش کشاورزی آمده کمک کرده، میزان محصول رو چند برابر کرده، تنوع اونها رو بیشتر کرده، کنترل ما رو روشون افزون کرده. در جهان پزشکی آمدن کار رو به اونجا رسوندن که قلب کسی رو میبرن، قلب دیگری سر جاش میذارن، قلب کسی رو میبرن و به جاش یه مقدار موادی از نمیدونم پیچ و سیم و میخ و آهن و نمیدونم هر چیزی سرهم میکنن که من در تو نمیدونم چه میذارن جای قلب من و قلب من کار میکنه، من همون احساسات و عواطفم دارم، عزیزانم هم دوست دارم، تغییری هم پیدا نشه. نشون دهنده این است که ما در جهان ماده و طبیعت با قوانین طبیعت کار میکنیم و مخصوصا باز تکیه کنم به اینکه قلب من در بردن قلب مکانیکی گذاشتن، ولی من همچنان اون ارتباط رو با مادرم یا فرزندم یا عزیزانم داشتم و دارم و بنابراین نشون میده که هیچ ارتباطی به قلب نداره، ماجرا ماجرایی است که در مغزه و البته اگر مغز منو تغییر بدن یا حتی داروی استفاده کنم یه جور دیگه به دنیا نگاه میکنم. قوانینشو داریم میشناسیم، طول عمر انسان ظرف 100 سال گذشته در کشورهای پیشرفته تقریبا دو برابر شده، ما میتونیم از اینجا با ایران تماس بگیریم، میتونیم همدیگر رو ببینیم، میتونیم از اینجا پرواز کنیم، یه روز بعد در تهران باشیم. همه اینا نتیجه این است که یه جهانی است که قانون و قاعده داره و بر مبنای اون کار میکنه و حرکت میکنه و هر کسی هم که بخواد به این جهان تغییری به وجود بیاره از این راهه و از هیچ راه دیگری، هیچ کس هیچ اختراعی نکرده. بنده بارها رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم و گفتم اگر هست بفرمایید، در حالی که هزاران هزار اختراع و اکتشاف بزرگ از طریق فهم و کشف این قوانین به وجود اومده. امروز دندان آدمایی که قراره 30-40 سالگی همه بیفته و بره را نگرش می‌دارن تا 100 سالگی، بسا خیلی بهتر از 20 سالگی ما. کوتاه سخن، جهان فیزیکی، طبیعی و مادی بر اساس قانون کار میکنه، هرگز هم قانونش رو نشکسته، استثنایی هم نداره، اتفاقی هم در جهان خارج از این چارچوب نیفتاده. هر کسی که غیر از این فکر میکنه یا خودش رو میخواد گول بزنه یا دیگران رو یا هر دو رو و یا به هر حال عیب و ایراد و اشکالی داره. اما بریم سراغ اون چیزی که ماجرا اینه که یک کسی بتونه از یه چیزایی خبر داشته باشه که نباید داشته باشه. امکانش از نظر آنچه که در قانون طبیعت و ماده هست برخی از اوقات چیزایی ممکنه. وقتی که من به یه چیزی فکر میکنم بدون تردید امواج مغزی من متفاوت میشه، یعنی من اگر الان فکر کنم 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 و به جای این برگردم بگم الف ب جیم دال، معلومه که مغز من دو گونه پیام متفاوت رو میفرستم طور که زبان من فرستاد و بنابراین اگر یه روزی ما یه دستگاهایی داشته باشیم میتونن اینو بگیرن. درست مثل همین کاری که الان داره میشه، من الان دارم حرف میزنم، دستگاه این رو تبدیل میکنن، بعد این تبدیل رو میفرستن فرض کنید به ایران یا استرالیا، اونجا این دو مرتبه کد اون دگرگون میشه، شما صدای منو میشنوید. بنابراین اگر یه چیزی در این چارچوبه که جنبه فیزیکی و مادی داره احتمالش هست. بنابراین اگر شما من بگید یک کسی ممکنه یه حسی و احساسی بکنه، هست. یعنی وقتی من 1-2-3-4 میگم ممکنه واقعا اونم به این فکر بکنه. این احتمال رو دادن ولی نه به صورت دقیق، برای اینکه حس دوتا آدم میتونه یه ارتباطاتی داشته باشه. به همجاست که آدمایی هستن که توانایی هایی رو تو این زمینه ها ممکنه داشته باشن ولی نه به صورت غیب‌گویی و پیشگویی و دکانی که باز کردن. و بعدم مواردی از این قبیل تازه اگر باشه آدما نمیدونن چگونه کار میکنه و بعدا نمیگیرن بشنن و برش به هر حال تقاضای پولی بکنن و یه دکانی را از این بابت باز کنن. این که درش چه سیاه بازیایی هست، حق بازیایی هست، اونو میدونیم. این که چرا آدما برخی از اوقات این چیزها رو باور میکنن مسئله اصلی است. دو تا نکته رو میدونیم. یکی این که من و شما اگر در 14 ماه اول یا 3-6 سالگی آسیب دیده باشیم معمولا یه زمینه و ظرفیتی داریم که در اصطلاح علمی بهش میگن ماجیکال تینکینگ، یعنی ما یه تصوری معجزه گرایانه داریم یا به هر حال سحرآمیز، و علتش هم این هست که نظام عقلی من و شما که باید به گونه خاصی کار بکنه به هم میریزه، بنابراین آمادگی داریم برای این که یه چنین باورهایی رو داشته باشیم. اینو به راحتی میشه در آدم‌ها توضیح داد که چرا بسیاری از ما واقع بینانه، عاقلانه، منطقی به موضوع نگاه نمی کنیم. دومی که در یه جامعه‌ای که اصولاً قانون طبیعت شناخته نمیشه یا مردم دربارش به اندازه کافی نمیدونن یا اعتنایی نمیکنن که بیشتر اعتنا نکردنی، و از جانب دیگه قوانین و روابط اجتماعی یا فردی و شخصی اصلا قانونمند نیست و اونجا به دلیل پیچیدگیش قابل پیشبینی و یا یه مقدار وقوف نیست، به همجاست که انسان خیلی راحت میتونه به تخیل و تصورش و یا به امید و آرزوش یا حتی به وحشت و نگرانیش به نوعی خودش رو نزدیکتر کنه، و بنابراین زمینه و ظرفیتی پیدا میکنه برای این که در این قلمرو مدتی اگر بره بعدن برای خودش یه حسی، یه احساسی، یه باوری، یه اعتقاداتی رو رشد بده. و از اونجایی که به هر حال انسان یه موجودی است که هر خبری رو میگیره به درون خودش میبره و از اون میتونه یه چیز دیگری بسازه، همطور که موسیقی میسازه و شعر میسازه، این توانایی نه تنها گرفتن و فرستادن خبر بلکه ایجاد خبر رو داره. حالا مواردی از قبیل فال و عرض کنم، مواردی از قبیل این نوع پیشگویی ها حتما بازی و فریب و دروغ. اولا بسیار از وقت این جملات اینقدر کلیست که به همه میخوره، بعد از اون ما اون قسمت هایی رو که احتمالا حرف بی خودی میزنه اصلا نمیگیریم که متوجه بی خود بودنش باشیم، ما در به در به دنبال اون چیزه هستیم که یه نوعی به ما میخوره. از رو واکنشی هم که ما نشون میدیم، حتی وقتی وانمود میکنیم بی اعتنا هستیم، دقیقاً آدمایی که یه حساسیت هایی دارن میتونن اونو تشخیص بدن چقدر دارن به هدف نزدیک میشن، و بنابراین از این طریق اینا یه بازی رو در این زمینه در میارن و بسیاریشون رو که در امریکا مورد مطالعه قرار دادن خودشون بیان کردن که خب ما به دلیل یه توانایی هایی، نه توانایی غیر عادی، نه توانایی های روحانی و معنوی، بلکه توانایی های انسانی، میتونیم یه چیزایی رو در آدم ها حدس بزنیم یا فکر کنیم بیشتر به واقعیت و حقیقت نزدیک. مواردی از اون قبیل که شما بهش اشاره فرمودید، امروز مرکزی در امریکا هست که حاضر هر کسی که این موارد رو بیاد نشون بده در آزمایشگاهی که مشخص میکنن و ما میتونیم اون رو کاملا کنترل کنیم، و یکی از این چیزهایی که ادعاهایی از این قبیله $1,000,000 بهش پاداش میدن. بنابراین به جای اینکه بشینن و نمیدونم 10,000 تومان یا 5,000 تومان یا تا شنیدم 50,000 تومان بگیرن که در حقیقت به اعتبار شاید میشه چیزی نزدیک 3-4 دلار یا 145 دلار، حالا اونو میتونم ضرب جمع کنم، 145 دلار میتونن $1,000,000 بگیرن و کافی است که تشریف بیارن یا با این مؤسسات تماس بگیرن، اسم شما هم میگیرم عرض میکنم، و کاملا همه جا نشون داده چه نیست. من خودم 3 سفر به هندوستان داشتم با کسانی که در اونجا ماجرای میدیوم داشتن، چون فکر کنم شما بهش اشاره کردید، با ارواح صحبت میکردند و اینا، دانشگاه مثلا دانشگاه کلکته که کار کرده بود همه رو نشون داده بود که بازی ها و سیاه بازی ها چیه، و نشون داد که این آدم ها تازه اونجا که مرکز این حرف هست، و هر کار علمی که در این باره صورت گرفته هر زمان که خواستن کنترل علمی روش داشت بشن، همه و همه بدون استثنا نشون دادن که بازیست، دروغ، فریبه. و همطور که شما هم به اشاره فرمودی درسته، برخی از اوقات واقعا تصورات و توهمات افراد، من خودم اول که رادیو شروع شده بود حرف 15 سال قبله یه دی می آمدم، ولی بعد از اینکه کمی من سختگیری کردم در پرسش و پاسخ همه اون رو کنار گذاشتم. خود منم بارها شده در معرض یه چنین گفتگوهایی از زمین های مختلف قرار گرفتم و مطمئنم که خبری نیست. اگر با یه دقت علمی بهش نگاه کنیم این رو روشن خواهیم کرد. حالا من کوشش کنم فردا هم در یه گفتگوی طولانی تری اون رو داشته باشم، و اگر ضرورتی داشت فکر میکنم در برنامه روزهای پنجشنبه که دانش و بینش نگرشه، حتی از یکی دو تا از استادان خوب از جمله آقای دکتر نیری، آقای دکتر توفیق ایدرزاده که در دانشگاه تحت عنوان ساینس و سود ساینس یا علم و شبه علم درسی میدن، شاید دعوت کنم که در این باره که به نظر میسه موضوع مهمیه گفتگوی داشته باشیم، و شاید یک کنفرانس و سمیناری رو برای یک روز اون رو تدارک ببینم، بعد به صورت سی دی اون رو در بیارم روی اینترنت بگذارم که دوستان بتونن ازش واقف بشن. الان فکری بود که به نظرم اومد این کارو خواهیم کرد، برای که ماهیت بسیاری از این اشکالات و باورها رو بشه روشن کرد. متاسفانه وقت من حداقل برای این گفتگو به آخر رسیده و خوشبختانه امروز آقای دیوید کنهانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری که اتفاقا گفتگوی جالب و خوبی داشتن در برنامه قسمت آخر برنامه رازها و نیازها رو خواهند داشت. شما رو به شنیدن برنامه فردای آقای میبودی از ساعت البته تمام برنامه 2 تا 4 ولی 2 20 دقیقه تا 3 که من در خدمتشون هستم دعوت میکنم و ضمناً حتما برش کنفرانس و سمیناری همینقدر که از این سفرها حاصل بشم در اولین فرصتی که از خواهم گذاشت که یک بار دیگه فقط در چارچوب این اوهام و خرافات گفتگوی داشته باشیم. ضمناً حتما توصیه میکنم من یه سی دی دارم با همکاری آقای دکتر توفیق درزاده و آقای دکتر نیری تحت عنوان علم و شبه علم که تقریبا 8 ساعته. دوستان اگر اون رو بشنوند مطمئنم مطالب جالبی از سخنان این استادان پیدا خواهند کرد و توجه شما رو به اون جلب کنند. به هر حال به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازلترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از $2 میلیون است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo، Bank of America، Union Bank، CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموال رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ثبت بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تاتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز، دیوید کنانی هستم. خیلی خوشحالم که دوباره با هم هستیم. قبل از اینکه برنامه امروزم رو شروع کنم، میخواستم تشکر کنم از دوستان عزیزی که هفته گذشته به سمینار من اومدن در سوکا یونیورسیتی. انشالله که دوستان از این سمینار نهایت استفاده رو بردن. خب امروز هم به دنبال چند هفته گذشته مطالبی رو که در یکی از سمینارام عنوان کرده بودم میخوام دوباره از اونجا ادامه بدم. هفته پیش ما راجع به بیشتر ریسک و نوسان بازار مارکت سهام، استاک مارکت صحبت کردیم و اگه یادتون باشه نگاه کردیم به روند بازار سهام، تاریخ بازار سهام، و اونجوری که من پیش‌بینی میکنم، این البته نظر منه، همونجوری که خاتمه دادیم جلسه هفته پیشو، من گفتم که من فکر میکنم این نوسان چندین سال دیگه ادامه خواهد داد. خب حالا چه کار باید بکنیم که ما بتونیم بازنشستگیمون، یا برای دوستانی که دارن پسنداز میکنن و اینوست میکنن برای بازنشستگی، چه کار بکنیم که ما به یه حدی برسیم که بتونی بازنشستگی مصممی داشته باشیم، کانفیدنت باشی. میخوام با یه مثال شروع کنم. دوستانی که در کالیفرنیا هستن، به خصوص در طرفهای اورنج کانتی و لس آنجلس، ما یه هایوی داریم به نام هایوی 18 که این هایوی خیلی خیلی خوشمنظره است. از شما به عنوان 0 یا 500 الیویشن یه دفعه میریم به 7000 میرسین و خیلی درهای قشنگی داره، خیلی سبز خرم زمستون، برفای قشنگی داره. اینو میخوام مجسم کنیم برای دوستانی که در کالیفرنیا نیستن. میتونیم مجسم کنیم این جاده چالوس خودمونو، اگه یادتون باشه اونم خیلی جاده قشنگیه، هر جاش طبیعتش فرق میکنه و بستگی داره در چه فصلی شما اونجا هستین و خیلی لذت میبرین از این جاده و منظره هاش. خب مجسم کنین که دارین رانندگی میکنین تو این جاده، به جای رسیدین که به درهای خیلی عمیق رسیدین و میخواین خب لذت ببرین از این منظره. خیالتون یه ذره راحته و یه ذره میتونین قشنگ راحت منظره رو از منظره لذت ببرین، به خاطر این که ما ریل های ایمنی میبینیم بغل جاده و میدونیم که اگر خدای نکرد یه اتفاقی بیفته، این ریل های ایمنی ما رو نگهداری میکنه و باعث میشه که ما خدای نکرد پرت نشیم بریم توی دره با ماشین. خب حالا مجسم کنین که شما دارین همین جاده رو میرین، این جاده باریکو، و میدونین که ایران هم خیلی سبقت میگیرن و تون میرن تو این جاده و این برنامه ها. حالا مجسم کنین که شما دارین همون جاده رو میرین ولی این ریل های ایمنی دیگه وجود نداره. چه حالتی به شما دست میده؟ قول میدم که با دو دستی فرمون رو گرفتین محکم که اگر چشتونم یک دقیقه از اون جاده وردانی، میگین یه وای من ممکنه پرچم از دره برم پایین. هیچ حالت آسایش ندارین و اصلا نمیتونین اونجوری که باید از منظره و این جاده لذت ببرین. چرا من این مثال رو دوست دارم؟ برای اینکه برای برنامه ریزی که ما برای خانواده‌هایی که کمک میکنیم برای بازنشستگی و آمادگی بازنشستگی، ما میگیم که ببینین دوستان عزیز، ما داریم سعی میکنیم به عنوان ادوایزر شما، به عنوان کسی که سپیشالایز میکنه تو اینکام پلانینگ و ریتایرمنت پلانینگ، ما داریم برای زندگی شما، برای پسنداز و اینوستمنت شما ریل های ایمنی میذاریم. که اگر خدای نکرده یه 2008 دیگه اتفاق بیفته، شما ممکنه که گاهی وقتی به این ریل‌ها بخونی خدای نکرده، ولی باز پرت نمیشین از در بیرون. برای همین میخوام اینو یادآوری بکنی، پیشتون باشه، در فکرتون باشه که نصیحت‌هایی که من میکنم همیشه سعی میکنیم ریل‌های ایمنی بذاریم برای اینوستمنتاتون. خب حالا موضوع بعدی میخواستم راجع به ابزاری که در اختیار شما هست که به این هدف برسید. هدفمون باز بازنشستگیه با خیال راحت. متاسفانه در این دنیای اینوستمنت و سرمایه گذاری خیلی اطلاعات بدی وجود داره و خیلی مردم تصورهای غلط میکنن یا میشنون و من میخواستم اینو یه ذره روشن بکنم براتون. مثلا مطمئنم که امروزه خیلی اطلاعات شما راجع به انویتیز میگینی. خب ببینید، این انویتیز یک چیزی که خیلی خیلی الان کانتروورشیال شده. منظور اینه که الان خیلی خبرهای خوب هست راجع به انویتی و خیلی خبرهای بد هست راجع به انویتی. کدومش برای شما خوبه و کدومش براتون خوب نیست؟ من مثال براتون بزنم، اگه مثلا 10 تا نوع مختلف انویتی روی میز باشه، شاید 9 تاشو از میز بریزم بیرون توی سطل آشغال، ولی یکی دو تاش ممکنه خوب باشه. مثلا یکی از دوستان 2 هفته پیش اومده بودن پیش من، یک نوع انویتی داشتن که خیلی خرج فیش زیاد بود، فیز و کمیشنش زیاد بود و ایشون هیچ خبر نداشتن، خودشون نمیدونستن. استیتمنتشون آوردن، ما زنگ زدیم به کمپانی، جلوی خودشون من از کمپانی سوال کردم، دوستان عزیز این فیه وریبل انویتی بود، شده بود 4%، خیلی زیاده. یعنی شما بتونید مقایسه بکنی با یه میوچوال فاند که ممکنی 1.5 تا 2% باشه. خلاصه بعد خیلی مواظب ابزاری باشین که دارین استفاده میکنین. آیا این به شما داره کمک میکنه یا خدای نکرده رو شما کم کم عقب میرین به خاطر ریسک و فیزی که توی این ابزار اینوستمنت وجود داره. هدف ما برای بازنشستگی چیه؟ ما میخوایم که یک اینکامی داشته باشیم، یک درآمدی داشته باشیم که امن باشه، سکیور، استوار باشه، کنسیستنت و قابل پیشبینی باشه، پردیکتبل. وقتی که این سه حالت وجود داشته باشه، ما میتونیم قشنگ با خیال راحت در زمان بازنشستگیمون با آسایش و خوشحالی در اون زمان لذت ببریم. علائم این، حسن این ابزار اینه که یکیش باید باشه که شما بدونین قشنگ هر ماه چقدر به دست شما میرسه. این درآمد هیچ نفوذی نباید داشته باشه به آیا خدای نکرده فردا مارکت دراپ بکنه، چه خبری از چین میاد، چه خبری از یک کشور دیگه میاد، آیا انتخابات ما در امریکا چی خواهد بود. این نه هیچ ربطی نباید داشته باشه با این کام شما، با این درآمدی که شما دارین بعد هر ماه برسه بهتون. دومی اینه که باید نشور کنیم ابزاری استفاده بکنیم که پولمون تموم نشه. بهش میگن reverse dollar cost averaging، یعنی اینکه درست برعکس سالهایی که شما کار میکردین، اگر مارکت بره پایین و دارین اینکام برمیدارین، آیا درسته که در بدترین موقعی که مارکت رفته پایین شما دارین همینطوری درآمد از حسابتون برمیدارین؟ این ممکنه باعث بشه که شما پولتون از بین بره و خدای نکرده در سالهای آخر بازنشستگیتون پولی نداشته باشیم. دومی اینه که باید میکشور کنیم که مالیاتی که داریم میدین کم باشه. چه ابزاری ما میتونیم استفاده بکنیم که مالیاتتون کم باشه؟ خلاصه نتیجه میگیریم که همیشه باید مواظب باشیم در زمان بازنشستگی این درآمدی که ما داریم امن باشه، استوار باشه و قابل پیشبینی باشه. یه چیز دیگه که خیلی دوستان حواسشون پرت میشه یا ممکنه ندونن اینه که بعضی موقع ما تصور میکنیم که خب ببینید اگر مارکت مثلا 30% رفت پایین و مارکت سال دیگه 30% بیاد بالا، من پولم به همون جای رسیده که قبلا بود، و این درست نیست. شما میتونین حساب کتابشو بعدا خودتون بکنین، ولی مثلا بهتون بگم اگر که مارکت 30% رفته باشه پایین، شما باید 43% درآمد داشته باشین سال دیگه که پولتون به همون حد برسه. مثلا اگه شما 100,000 دلار داشته باشین و حالا این 30% افت کرد و 100,000 دلار شد 70,000 دلار، بعد 43% داشته باشین که این پولتون برسه به 100,000 دلار. حالا سوال من اینه که اگه یادتون باشه تو 2008 مارکت 30-40% افت کرد، اگه 40% افت کرده باشه شما باید 68% دوستان عزیز مارکت بره بالا که پولتون به همون حد برسه. برای همین میخوام که قشنگ مواظب باشین که ما پولمون رو جلوی چیزی نذاریم که این اتفاقا براش بیفته. راستی میخواستم یادآوریتون بکنم که اگر سوالی داشتین از این برنامه من، همیشه میتونین به شماره من زنگ بزنین 877-829-9227 877-829-9227. میتونم شخصا باهاتون صحبت کنم و جواب سوالاتون رو بدم. خب یه سوال دیگه که خیلی از من میشه و اینو من تو سمینارام صحبت میکنم، دوستان از من سوال میکنن که آقای کنانی من چقدر باید ریسک بکنم توی استاک مارکت؟ به چه حدی به سن من باید ریسک بکنم؟ والا خب البته هر کسی وضعیتش فرق میکنه، ولی ما یه قانونی هست که بهش میگیم قانون 100، Rule of 100. این قانون رو آقای جان ووگل اختراع کردن و ایشون، اگر نمیدونم دوستانی که اسمشون رو نشنیدین، ایشون فاوندر میوچوال فاند ونگارد بودن که یک کمپانی خیلی موفقیه و میوچوال فاندهای خیلی خوبی دارن و they're known for low cost، خیلی فیای کم. ایشون گفتن که ببینین اگه شما شماره 100 رو بگیرین، سن خودتون رو از اون عدد کم بکنین، فرقش میشه ریسکی که در شما در استاک مارکت میتونین بکنین. حالا مثلا اگر 60 سالتون هست، 60 منهای 100 بکنین یا 100 منهای 60 بکنین میشه 40. یعنی شما میتونین 40% اگر مایل باشین ریسک بکنین توی استاک مارکت. حالا آیا این قانون 100% درسته؟ والا این نظر ایشونه، ولی این میزانیه که ما در دنیای فاینانشل پلنینگ میتونیم استفاده کنیم که شماره 100 رو بگیرین، سنتون رو کم بکنین و اون فرقش میشه اقلا یه شروعی که شما میتونین یه ذره سرنخ دستتون بیاد که چقدر من میتونم تو بازار مارکت سهام اینوست بکنم. اگر که میخواین اصلا ریسک نکنین توی استاک مارکت، جوابش چیه؟ جوابش اینه که شما اصلا نباید توی استاک مارکت باشین. برای همین باید حواسمون جمع باشه، حتی شما میتونین در پورتفولیوی کانسرواتیو هم پول از دست بدین. برای همین میخوام خیلی خیلی مواظب باشین که همیشه حواسمون باشه که چقدر داریم ریسک میکنیم توی استاک مارکت. خب دوستان اگه یادتون باشه ما همیشه برای 10 نفر اولی که به ما تلفن بکنن یک Financial CPR به حالت رایگان به شما ارائه میدیم. این Financial CPR چی هست؟ والا Financial CPR It's Complete Planning Review. این یک نوع پکیجیه که ما برای شما درست میکنیم و شامل چند چیز میشه. یکیش Stress Testing Your Portfolio، یعنی ما میایم پورتفولیوی شما رو نگاه میکنیم که ببینیم چقدر ریسک داریم میکنین و چقدر خرج فی و کامیشن داریم میدین. براتون یه اینکام پلان درست میکنیم و نگاه میکنیم که آیا برنامه ریزی کردین شما برای مالیات کم باشه، مالیاتون کم باشه؟ آیا برنامه ریزی کردین برای تورم روی پولتون که انشاءالله بتونه بالا بره با استاک مارکت؟ یادتون باشه 10 نفر اول که زنگ بزنن این ارزشش از تقریبا $550 ما به حالت رایگان به شما اینو ارائه میدیم. به شماره ما زنگ بزنین 877-829-9227 877-829-9227. شنوندگان عزیز تا هفته بعد، خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لکی 7 برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده،
اگه
میخوایی رو لبها بشینه گل خنده،
اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده، فقط هفته برنده.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.
با تورهای جالب و دیدنی ما از شهر زیبای تمکیلا واین کانتری همراه شوید. واین تیستینگ اند تورز ات فیم